کارایی میکرده یا چه اینا هم خیلی کم بوده دیگه مطمئنا.
علت چی بود که ساواک در مساجد و در هیئت مذهبی مأمور داشت؟
بله.
به طور متعارف اینا به یک سره گزارش می به طور متعارف گزارش میدادن از فعالیت و مبارزات روحانیون، ولی در تبیگاه معمولا چون مناطق دور و بعضن جزایر و بعضن سواحل شهرهای خیلی دور و محروم بود، به ندرت ساواک در اون مناطق مأمور داشت که گزارش بده. در نکه تعداد اسناد به اصطلاح بخش تبیید در پرونده های ساواک روحانیون مثلا یک به ده بود مثلا، یا
بله.
بعضی موقع تا یک به 20، یعنی به ندرت بخوام بگم یه گزارش مختصری در ارتباط با این که فلانی تبعید شد به فلان شهر، در اونجا تحویل داده شد، در اونجا مستقر شد و در این حد. و این بود که اصلا چیزی از دل از اینا در نمی اومد به تعبیر، یعنی می‌خواستی کسی بخواد مقاله می نویسه مثلا تحلیلی می‌خواد بکنه.
بله.
اما خوشبختانه یک اتفاقی افتاد در مرکز دستگاه امام حسین در ازمون از دهه 70 بخصوص دهه 80 و بعدن هم تداوم پیدا کرد، اومدن خاطرات بسیاری از این مبارزین رو به اصطلاح در قالب تاریخچه‌ای جمع‌آوری کردن. اونجا بود که این بخش مخفول تبعید روحانیون مبارز که خاطراتشون اومدن در مرکز اسناد گفتن، اون بخش دیگه تقریبا به اصطلاح روشن شد و من با استفاده از اسناد اون پرونده‌های ساواک روحانیون به علاوه این خاطرات تقریبا تونستم این بخش مربوط به اصطلاح این موضوع رو تکمیل کنم و نهایتا به تدریج این فکر افتادم که حالا که بخش روحانیون رو دهه 45 کار کردم، بیام دورهای قبل دهه 20 و 30 دوره به حساب پهلوی دوم، همینطور دوره پهلوی اولم به حساب کار کنم در قالب یک کتاب.
بله. فقط آیه روح بخش، حالا یعنی مثلا اون مکانهایی که اینها تبعید شدن یا شهرها، حتی مثلا خارج کشور هم ما داشتیم دیگه، حالا ترکیه، حالا مثلا عتبات، آیا به اونجاها هیچ مراجعه نکردید؟ یعنی اسناد اونجاها رو ندیدید یا نه؟
تقریبا از مورد تقریبا استثنایی که ما تبعیدی داشتیم، حالا آیت الله کاشانی بود یه مدت به اصطلاح به لبنان تبعید شد در دوران مبارزش حضرت امام، که خوب همه مستدر هستن، به اصطلاح اول به بورسای ترکیه در حد یک سال تبعید شد در 43 و 44 و بعد از اونجا به نجف. درباره ترکیه تقریبا گزارش به صورت نداریم، در حد همون نامه‌ای که امام به صورت به خانواده‌اش نوشته.
بله.
ولی در ارتباط در حد گزارش خیلی مختصره ولی تفصیلی نداریم از اون. اما در دوره نجف تقریبا گزارش پراکنده هست که من همه اون منابع اون اسناد و مداری تو نامه‌ها و حالا گزارش اونا رو در به صورت مقاله در بخش مربوط تبعید ما آوردم.
بعد شهرهای ایران چی؟ مثال میزنم تبعید زابل با جای مختلف، اونجاها رو که مراجعه نکردید اصلا شما
دیگه؟ تبعید داخلی که دیگه تا دلتون میخواد به اصطلاح خیلی خیلی زیاد بود.
شهرها خیلی
من
زیاد.
تقریبا تمام اسناد و خاطرات تبعیدی ها رو میتونم بگم منابعش دیدم و این که مثلا شهرهای مختلف بوده، به هر حال اون گزارشی که شهربانی یا ژاندارمری نیروهای امنیتی و خود ساواک از اون تبعیدی داده در پرونده ساواک یا پرونده مثلا وزارت جنگ دوره رضاشاه یا مثلا حتی پرونده ژاندارمری و حتی شهربانی، اینا تقریبا همه اینا هست که من از این استفاده کردم.
خیلی زحمت کشیدید واقعا.
به تبس یا به شهرهای خاص مراجعه کنم نه، ولی چون اسناد اینا دیگه به هر حال در گزارش پرونده های ساواکشون در مرکز اسناد انقلاب سنس، من به همون مراجعه کردم.
متشکرم. حالا یه فرصتی بگیریم و بعد دوباره در خدمتتون هستم. آقای رو باش
کنم در خدمتم.
شما شنونده کتاب فرهنگ هستید. در این برنامه درباره کتاب تبعیدی ها و تبعیدگاه های عصر پهلوی نوشته آقای رحیم روحبخش با حضور نویسنده این کتاب با شما گفتگو خواهیم کرد. حضور پرسشون رو مطرح کردیم و از شما دوستان درخواست تعامل و مشارکت داریم. بفرمایید که آیت الله طالقانی در دوره پهلوی دوم به کدام یک از این شهرها تبعید شدند؟ گزینه اول زابل، گزینه دوم بوشهر و گزینه آخر طبرس. 3558 سامانی پیامکی ماست و دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 در اختیار شماست. در بخش دیگری از برنامه کتاب فرهنگ باز هم گفتگوی خودمون رو ادامه میدیم با جناب آقای رحیم روح‌بخش، نویسنده کتاب تبعیدی ها و تبعیدگاه های عصر پهلوی، که بر روی خط تلفنی ما حضور پیدا کردن. جناب آقای روح‌بخش بزرگوار، ما همچنان شنونده گفتگوی شما و جناب آقای دکتر ابو حمزه بزرگوار هستیم.
خواهش میکنم جناب روح‌بخش. حالا اگر بریم به متن کتاب و موضوع کتاب، شما دو فصل رو خیلی جالب، یعنی دو فصل نظران دو فصل مهم کتابم هست، یعنی فصل 5 و فصل 6 رو به تبعیدی های نهضت روحانیت در دهه 40 و بعد دهه 50 و حالا تبعیدی های دو سال آخر دو سال واپسین پرداختید. میشه این دو فصل رو یکم برامون باز کنید چه نکات مهمی توش داره و مخصوصا فصل 6 که دیگه شما کاملا اومدید و توی چند گفتار نکات مختلفی رو گفتید و مخصوصا حالا خود آیت الله طالقانی و افراد دیگه، و بعد هم حالا فصل 7 که تبعیدی های دهه 50 هست، یعنی در حقیقت دهه 40 و دهه 50 رو خیلی مفصل شما پرداختید. این رو اگر یه مقدار بیشتر برای شنوندگان عزیز باز کنید تو 3 4 دقیقه ممنون میشم. جناب روح‌بخش،
بذارید کلی من تبعیدی رو تقسیم بندیشو بگم در کتاب.
بله.
خیلی سریع نمیگم، میشه گفت که در این تقسیم بندی کلی تبعیدی های عصر پهلوی به 5 دسته تقسیم میشن. دو دسته اول مربوط به عصر پهلوی اول، یعنی تبعیدی سران ایلات و اشعره در راستای تمرکزگرایی به سبب نظام سیاسی.
بله.
و تبعیدی های به اصطلاح مربوط به قیام مسجد گوهرشاد و به اصطلاح اتحاد کشف لباس، اتحاد به اصطلاح لباس
متحد کشف حجاب. بله،
این دو گروه دو دسته تبعیدی دوره رضا شاه حساب میشه. تبعیدی دوره محمد رضا شاه 3 دسته هستن در مجموع. یکی تبعیدی مربوط به همون دهه اول جنگ جهانی دوم و متفقین وقتی ایران اشغال کردن، تعداد زیادی از به اصطلاح طرفداران حالا یا مبلغ طرفداران یا حامیان به اصطلاح جریان آلمان رو در ایران تبعید کردن.
بله.
دسته دوم دوره محمد رضا شاه تبعیدی های حزب توده و بودن که
بعد
از کودتای 28 مرداد انجام شد. بله. دسته سوم تبعیدی های دوره به اصطلاح محمد رضا شاه مربوط به دهه 45 است که شما فرمودین روحانیون مبارز به اصطلاح انقلابی میشن.
بله، نهضت روحانیت در حقیقت.
آره، نهضت روحانیت. و میشه گفت عمده ترین تبعیدی اگر بخوایم قضاوتی بکنیم مربوط به همین دوره است و بیشترین تبعید.
البته من برای شنوندگان عزیز بگم، حالا وسط حرفتون آقای روح‌بخش، شما یه جدول اسامی تبعیدی ها و تبعیدگاه ها هم تو صفحه 434 کاملا آوردید، یعنی شنوندگان از کتاب رجوع بکنن کاملا جدولش هست. بله،
من برای همه تقریبا تبعیدی ها این در ادوار مختلف این جدول ها رو تنظیم کردم. علتش این بود که با دسترسی به یک بخش اسنادی که حالا در مرکز مختلف بود، ما موفق شدیم به اصطلاح اسامی و تبعیدی رو استخراج کنیم، از جمله تبعیدی های مثلا جنگ متفقین جنگ جهانی دوم و حضور متفقین در ایران. تقریبا من 154 تا تبعیدی با اسم و محل فعالیت و اینکه چگونه تبعید شدن و اینکه به کدوم شهر تبعید شدن.
بله.
نو استخراج کردم. همین تو تبعیدی همون تو فرمانده روحانیون مبارز تقریبا میشه گفت اسامی میتونم بگم شاید نزدیک به کامل اینا رو استخراج کردم و تقریبا حدود 350 تا روحانی رو در اثر روحانیون بازاریان و به حساب ترکیبی از این دو رو در دوره دهه 40 و 50 به حساب استخراج کردم و اسامیشون رو آوردم در قالب جدول. و بیشترین تبعید مربوط به همین دوره هست که دهه 40 و 50 است. حالا من یه سری تحلیلایی هم که اونجا ارائه دادم اگر فرصتی باشه اون تحلیل‌ها رو خدمت ارائه بدم.
خواهش می‌کنم اگه یه نکته دو نکته رو بفرمایید، وقت داریم یک دو دقیقه.
به طور مشخص یه نکته‌ای که در مطالعات حوزه تاریخ انقلاب اسلامی مورد غفلت قرار گرفته، نقش تبعیدی‌ها در تبلیغ آموزه‌های انقلاب اسلامی در اقصانقاط کشور از جمله در همون تبعیدگاه است.
بله.
در واقع نظام سیاسی رژیم پهلوی با تبعید روحانیون به دست خودش روحانیون فرستاد به شهرهای مناطق محرومی که میشه گفت که اونجا خبری حالا خیلی از انقلاب و فعالیت انقلابی و فعالیت سیاسی نبود. روحانیون مبارز وقتی وارد تبعیدگاه میشدن، فرض کنید زابل، بافت یا شهر یا جزایر خلیج فارس، شهر مناطق سواحلی خلیج فارس، اینا در واقع در تبعیدگاه با به اصطلاح نیروهای مذهبی های سنتی.
بله دقیقاً نکته مهمی را اشاره کردید.
ارتباط پیدا می‌کردن و به تدریج اونجا به عنوان حالا امام جماعت، به عنوان سخنران، به عنوان به اصطلاح به عنوان یک شخصیت روحانی، به تدریج اینا آموزهای انقلابی رو بین عالی اونجا ترویج می‌کردن.
بله.
و نکته جالب اینه که بیشترین عامل گسترش انقلاب اسلامی در اقصانقاط کشور، به خصوص در مناطق محروم و به اصطلاح تبعیدگاه که شاید حدوداً بیش از 150 تا ما تبعیدگاه داشتیم.
بله.
در شهرهای مختلف مهمترین عامل گسترش آموزه انقلاب همین تبعیدگاه بودن، همین روحانیون مبارزی بودن که در واقع انگار نظام سیاسی به دست خودش روحانیون از قم و تهران و مشهد و غیره یا اصفهان فرستاد به مناطق محروم و اینا اونجا رفتن آموزه انقلاب رو ترویج کردن، تبلیغ کردن، و این میشه گفت که خطای استراتژیک نظام سیاسی بود. ولی به هر حال اینا یه جریان، یعنی تلقی این بود که روحانیون کمتر زندان
بسرا
محکوم به زندان، بیشتر تبعید کنن. ولی خب متوجه این نکته بعدا دیر متوجه شدن، ولی دیگه کار از کار گذشته بود. متوجه وقتی شدن تقریبا از اواسط دهه 50 این اواخر اومدن چیکار کردن؟ تبعیدگاه ها رو عوض میکردن.
بله.
مثلا فرض کنین آیت الله مدنی رو به 4 تا تبعیدگاه عوض کردن، از یه تبعیدگاه.
بله.
به تبعیدگاه، یا آیت الله طالقانی که سوال امروز به اصطلاح این برنامه هست، به اصطلاح از یه تبعیدگاه به تبعیدگاه دیگه فرستادن.
بله.
که این مثلا تأثیری که در اون تبعیدگاه داشت اینا ازش بگیرن. ولی خب باز همون مرحوم طالقانی در تبعیدگاه دوم باز همون فعالیت ها، همون سخنرانی اون برنامه رو در پیش داشت.
متشکرم جناب روحبخش، خیلی زحمت کشیدید و خیلی خیلی خوشحالیم که این کتاب رو به علاقمندانی که به تاریخ معاصر سرزمینمون ایران علاقمندن شما زحمت کشیدید و هدیه کردید به این افرادی که میخوان تحقیق بکنن، مطالعه بکنن. و امیدواریم که تمام شنوندگان ما هم این کتاب و این موضوع رو در ذهنشون داشته باشن و مطالعه بکنن.
خیلی متشکرم از همراهی شما، برای شما آرزوی موفقیت داریم. شبتون بمهر.
شب شما بخیر.
ممنونم. خدافظ شما. شب شما بخیر.
لطفاً با ما همراه باشید و بفرمایید آیت الله طالقانی در دوره پهلوی دوم به کدام یک از شهرهایی که خدمتون عرض می‌کنم تبعید شدند؟ گزینه اول زابل، گزینه دوم بوشهر و گزینه سوم طبس. 30558 سامانه پیامکی ماست و دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 هم در اختیار شما. صدای شما شنوندگان عزیز رو در کتاب فرهنگ با هم بشنویم.
گزینه یک زابل، علیرضا لوافپور نوری از خوزستان.
آیت الله طالقانی به شهرستان زابل تبعید شد، در همجه اصلا شهرستان هرات.
گزینه یک یواش رستمی، شهرستان گهواره.
آقای توحیدی فر از سنگر گزینه اول رو انتخاب کردند. آقای موسی سیاوشی از شهر جدید صدرا در شیراز گزینه اول رو انتخاب کردند. 0914 چهار شماره پایینی 7862 از تبریز انتخاب شما گزینه دوم. آقای رستمی گزینه دوم رو انتخاب کردند. از سمنان پیامک داریم. آقای مروی انتخاب شما گزینه اول و دوست دیگری خانم زهرا مهدوی گزینه اول رو انتخاب کرد. بیست و چهل و چهار دقیقه کتاب فرهنگ رادیو فرهنگ.
تبعید در دوره‌های تاریخ تحولات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایران سوابق مختلفی داره، طوری که در هر دوره ای اشخاص و افرادی رو دستگیر و تبعید و تنبیه می کردن. بعد از واقعه مشروطه قوانین متعددی درباره تبعیدی‌ها وضع شد. به خصوص در دوره پنجم مجلس شورای ملی، قانون مجازات عمومی رو در 5 باب و 13 فصل و 280 ماده به تصویب رسوندن و موضوع تبعید در چندین موارد اون ذکر شده. در لغت‌نامه دهخدا تبعید به معنای دور کردن اومده و در اصطلاح حقوقی مجازاتیه که به موجب اون فرد از اقامت در وطن و شهر خودش ممنوع میشه و برای مدتی مشخص به سکونت در محل دیگه‌ای محکوم میشه. همچنین مفهوم تبعید در کتاب دانشنامه جهان اسلام با ذکر منابع متعدد در چندین صفحه به بحث گذاشته شده. موضوع تبعید و تبعیدی‌ها در دوره حکومت پهلوی ابعاد و دامنه‌های وسیعی داره. در این موضوع چندین عامل مهم دخیل هستند، از جمله قانون، امنیت، حکومت، حق و حقوق عمومی، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی مانند ساواک، شهربانی، ژاندارمری، شخص تبعید شونده، خانواده‌ها، بستگان، وضعیت مناطق تبعیدی و خصوصیات هر منطقه، محل اقامت، رفتارها و میزان تأثیرگذاری‌ها هر کدوم زوایای گوناگونی دارند که توضیح هر کدوم از این ابعاد وقت زیادی می‌بره. مناطق تبعیدی مورد نظر دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی رژیم پهلوی معمولاً نقاط دورافتاده و محروم بودند و تقریباً حدود 100 نقطه در استانها و شهرهای مختلف در دستور کارشون بوده که هر کدوم از خصوصیاتی برخوردار بودن. در شرق ایران یکی از استانهای پرماجرا به نام سیستان و بلوچستان قرار داره. اکثر شهرهای این استان در دوره پهلوی به تبعیدگاه شهرت داشتند، همچون ایرانشهر، سراوان، چابهار، خاش و زابل. هر کدوم از این شهرها بیش از 200 کیلومتر با مرکز استان شهر زاهدان فاصله دارند. همونطور که گفته شد، یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان، ایرانشهر، تبعیدگاهی در دوره حکومت پهلوی محسوب می شده که از حضور رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی در سالهای قبل از انقلاب بهره مند شده.
شهر عزیز ایران شهر برای من نقطه درخشندهی در خاطرات گذشته است. مردم این شهر، مرد و زن این شهر، جوانان این شهر در این فصل خاطره تاریخی من هر کدام نقشی و جایی دارن. اگرچه هر کسی در دوری از خانه و زندگی و اهل و دیار خود احساس غربت می کند، اما من در سال 56 و 57 در ایران شهر احساس غربت نکردم. من همیشه به دوستان گفتم و احساس می کنم ایران شهر را از خود و خود را از ایران شهر می دانم. ایران شهر را مثل یک محل اقامت و محل سکنای یک انسان دوست می دارم. البته جا به جای میهن بزرگ اسلامی دوست داشتنی است. ایران شهر برای من نقطه ممتازی است.
حکومت پهلوی سعی داشت که مناطق تبعیدی از لحاظ فرهنگی اجتماعی در نهایت محرومیت باشند تا تبعیدی ها نتونن نقش مؤثری ایفا کنن. اما تاریخ انقلاب مشخص کرد که حکومت پهلوی به این هدف خودش نرسید.
سیاست رژیم طاغوت ایجاد بدبینی میان قشرهای مردم بود. دلها را به هم چرکین می‌کردند، به هم بدبین می‌کردند. البته اجازه اظهار وجود به کسی نمی‌دادند. یعنی در مقابل درگیری‌ها به شدت حساس بودند چون بر خودشون می‌ترسیدند. اما دلها را با هم بدبین و دچار سوء ظن می کردن. شیعه با سنی، سنی با شیعه، بلوچ با فارس، در همه جای کشور اینجور بود. من به عنوان یک روحانی طلبه غریب و ناآشنا در این شهر خیلی سخت بود که بتوانم ارتباط ایجاد کنم. اما بعد از آنی که حادثه سیل ایران شهر پیش آمد، ارتباط ما با آحاد مردم، با اعماق لایه‌های اجتماعی این شهر یک ارتباط صمیمانه شد. قبل از اون هم با علمای این شهر، با مردم این شهر تا اونجایی که ممکن بود رابطه برقرار کردم.
لحظه‌های پایانی برنامه کتاب فرهنگ همچنان در خدمت جناب دکتر ابو حمزه استاد تاریخ و همراه همیشگی برنامه هستیم و صحبت‌های پایانی شما رو می‌شنویم آقای دکتر، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من فکر می‌کنم که این موضوع تبعیدی‌ها رو گفتیم، اما موضوع تبعیدگاه هم مهمه.
بله.
یعنی اگه بخوایم سه تا موضوع اصلی توی این موضوع در حقیقت کیفر تبعید بخوایم بنا بذاریم روش، یکی اول اون تبعیدی هست، اون شخص تبعیدی، حالا ایلات و اشعارینا، دوم اون تبعیدگاه ها هست، و سومین چیزی که ما شاید کمتر بهش میپردازیم و به قول معروف ما کمتر بهش میبینیم، خود علت تبعید هست که چرا تبعید میشدن. حالا ما رو اون تبعیدگاه یا مناطق تبعیدی اگه بخوایم صحبت کنیم، از نگاه دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی در حقیقت رژیم پهلوی دوم مخصوصا، مناطق دور افتاده و محروم بیشتر در حقیقت جزش قرار میگیره.
بله.
در واقع 100 نقطه در استان ها و شهرهای مختلف در دستور کار بود که حالا من نمیتونم 100 تاشون نام ببرم، اما اگر بخوام فهرستوار بگم بعضی از این مناطق تبعیدی رو، میتونیم به سیستان و بلوچستان بگیریم که اکثر شهرهاش بود که خب در دوره پهلوی تبعیدگاه مثل ایرانشهر، سراوان، چابهار، خاش، زابل، یا حتی مثلا خود چابهار که 700 کیلومتر فاصله داشت اینا با خراسان جنوبی، اینا همه در حقیقت تو شرق ایران بود. یا استان کرمان که حالا مثلا خود جیروف، شهر بابک، بافت، شهداد، سیرجان، رفسنجان، ماهان، اینا همه شهرهایی بودش که در شرقش بود. حالا در شمال غرب مثلا استان کردستان بود، سقز بود، بانه بود، مریوان بود، یا در کرمانشاه همچنین شما میبینید مثلا دیوان دره، بیجار، اینا همه شهرهایی بود که در حقیقت غرب کشور، یا در جنوب کشورمون بوشهر، بعد برازجان، این بنادر و شهرهایی که بود مثل خود بندرلنگه، و یا مثلا استان خوزستان اگر نگاه کنیم، شهرهایی مثل شوش و شوشتر و دسپول و اینها که میگم خیلی بیش از 100 شهر هست که در حقیقت تبعید انجام میشد درش، و میتونیم در موردش حالا بازم مطالعه کنیم و خصوصیات این مناطق تبعیدی رو بهش بپردازیم.
متشکرم از شما.
خواهش.
پرسش رو مطرح کردیم، خدمت شما عرض کردیم که آیت الله طالقانی در دوره دوم پهلوی دوم به کدام یک از شهرهایی که در این گزینه ها انتخاب شده تبعید شدن. گزینه اول زابل، گزینه دوم بوشهر و گزینه آخر طبرس بود که جناب دکتر ابو حمزه پاسخ صحیح رو میفرمایند.
خواهش می‌کنم. آیت الله طارقانی از تبعیدگاهی به تبعیدگاه دیگه میرفته، واقعا خیلی مهمه. اما این شهرهایی که نام بردیم، زابل همون شماره یک در حقیقت الف جواب صحیح بود، البته بافت هم ایشون بوده، دوره دو ساله در حقیقت آزادی داشتن، بعد دوباره دوره محکومیت 10 ساله زندان داشتن و خیلی در حقیقت مفصل هست. اما شهر زابل در سیستان و بلوچستان پاسخ این سوالم بود، البته ایشون بعداً به بافت هم تبعید شدن.
بله، خیلی متشکرم از حضور شما جناب دکتر ابو حمزه بزرگوار. دوستان هم اگر علاقمند هستن حتما کتاب تبعیدی ها و تبعیدگاه های عصر پهلوی نوشته ی آقای رحیم روح‌بخش رو مطالعه کنن. مطالعه یه تاریخ ما رو به قدرتی مسلح میکنه که کمتر کسی بهش توجه داره. زندگی و رویدادهای اون مجموعی از تکرارها هستند. تاریخ‌خوانی ما رو مجهز به تجربیات دیگران در رویدادهای مشابه میکنه. جناب دکتر ابو حمزه خیلی متشکرم از شما، شب بر شما خوش.
من هم همچنین، خدا نگهدار شما.
سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز و بزرگوار. روزگارتون بخیر و شبتون به مهر.
برای اینکه پیشرفت داشته باشید توی خرید زدن خیلی باید دقت کنید. یعنی میخوام بگم اصلش اینه که قسطی خرید کنید، اما با کمترین سود، مثلا 1%، چون اینطوری میتونید نوسانات قیمت رو دور بزنید.
مگه قسط با 1% سودم پیدا میشه؟
مگه از مرجعش بخرید؟ بله که میشه. مثلا همین قهوه سازو من با اقساط سیمای خریدم، اونم فقط با 1% سود.
اصلش اینه قسطی بخرید با سود 1%. مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
نصف وسایل خونه فنراشو زده بیرون، همه رو باید عوض کنم.
چیش؟
کاری نداره که، ما میشیم میریم سرا، همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفه کیش؟ چی سرایی؟ چی قسطی؟ چه گوچی کار کنم؟ زامن کجا بیارم؟
اینو جواب بده.
سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب.
پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده.
سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟
بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشوری در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
رادیو یه رسانه شنیداری،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقه‌تون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدون.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ که زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی‌های شما نیاز داریم.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیماست.
بهمون کمک کنید، راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.